آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر ایتالیا سفر روز یک شنبه خود را به مسکو لغو کردند. تشکیلات خودگردان فلسطینی با اثرگیری مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل موافقت کرد. ایران از پیشنهاد ترکیه برای اثرگیری مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 استقبال می‌کند. سلام بر شما، ساعت 7 شب به وقت ایران، شنبه شب شما بخیر. باز هم با یک ساعت برنامه زنده از استودیوی رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در 60 دقیقه آینده بین گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌هایی که همکارانم تهیه کردند. در 18 شب از اردیبهشت ما هم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با خبرها شروع می‌کنیم. مانیا منصور آماده توی استودیوست برای ارائه اخبار این ساعت رادیو فردا.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و سیلویا برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا سفر خود را به مسکو به علت نگرانی درباره بحران مالی در حوزه پولی یورو لغو کردند. قرار بود آنها برای شرکت در مراسم 65مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در جنگ دوم جهانی روز یکشنبه به مسکو بروند. سفارت فرانسه در مسکو گفته است که به جای نیکولا سارکوزی سفیر فرانسه در مسکو در مراسم شرکت می‌کند. تشکیلات خودگردان فلسطینی در نشست امروز خود در رام الله در کرانه غربی با اثرگیری مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل موافقت کرد. جبرئیل رجود از مسئولان سازمان فتح گفت که موافقت کمیته اجرای سازمان آزادی بخش فلسطین با این موضوع امروز به اطلاع جورج میچل نماینده ویژه باراک اوباما در امور خاورمیانه میرسد. اتحادیه عرب حمایت خود را از چنین مذاکراتی اعلام کرده بود. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران از پیشنهاد ترکیه برای اثرگیری مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 استقبال میکند. آقای متکی روز جمعه در راه بازگشت از نیویورک در استانبول با وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرد. خبرگزاری آناتولی به نقل از منوچهر متکی میگوید محل این مذاکرات میتواند در ترکیه باشد. نمایندگان مجلس افغانستان با حصار زلمی رسول وزیر خارجه این کشور خواستار روشن شدن تعداد افغانهای اعدام شده در ایران شدند. محمد یونس قانونی رئیس مجلس افغانستان از وزیر خارجه این کشور خواست تا پاسخ دهد که چند نفر افغان در ایران محکوم شدند، به چه مجازاتهایی و چه تعدادی اعدام شدند. او همچنین گفت که نمایندگان می‌خواهند بدانند که این محکومان وکیل داشتند یا خیر. وزیر خارجه افغانستان تعداد اعدام شدگان را به نقل از منابع ایرانی 9 نفر اعلام کرد. در بریتانیا نیک کلرگ رهبر حزب لیبرال دموکرات با اعضای ارشد حزب خود در حال گفتگوست تا ببینند که میتوانند با حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون ائتلاف کنند یا خیر. حزب محافظه‌کار تمایل خود را برای ائتلاف با لیبرال دموکرات‌ها اعلام کرده است. از سوی دیگر گوردون بران رهبر حزب کارگر نیز آمادگی خود را برای مذاکره با لیبرال دموکرات‌ها اعلام کرده و گفته است که در انتظار اعلام نتیجه مذاکره میان دو حزب دیگر می‌ماند. مسئولان خطوط هواپیمای اروپا میگویند گسترش خاکستر ناشی از آتش‌فشان ایسلند بار دیگر سبب شده تا اکثر پروازهای اروپا شمال آمریکا روز شنبه با تأخیر انجام شود. این هواپیماها ناچارند ابری از خاکستر را دور بزنند. کاخ سلطنتی اسپانیا اعلام کرده است که خوان کارلوس پادشاه 72 ساله این کشور امروز برای برداشتن توموری از یکی از ریه‌هایش در بیمارستانی در بارسلون جراحی می‌شود و در پایان که ارتش پاکستان می‌گوید 2 موشک دارای توانایی حمله کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرده است.
مانیا منصور مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در شنبه شب، پارلمان بریتانیا برای دومین بار در 40 سال گذشته همچنان معلق است. مذاکرات سران احزاب بریتانیا برای تشکیل دولت جدید 2 روز است ادامه دارد. مهدی کروبی خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی میگوید نمیتوان این گونه حکومت کرد. اعدام مجرمان افغان در ایران همچنان تنش بین کابل و تهران را بالا می‌برد. افغان‌ها در کابل تظاهرات می‌کنند. و یک جایزه دیگر برای روزنامه‌نگاران زندانی در ایران، این بار یکی از جوایز 7 گانه هنری نانن را مازیار بهاری دریافت کرد. همراه ما بمونید در 55 دقیقه آینده. بیشتر از اینها خواهید شنید در مجله شامگاهی رادیو فردا. مذاکرات سران احزاب بریتانیا برای تشکیل دولت جدید همچنان ادامه دارد. دو حزب محافظه‌کار و کارگر هیچ کدام اکثریت لازم رو برای تشکیل دولت به تنهایی ندارن و حالا هر دو حزب در صدد جلب موافقت لیبرال دموکرات‌ها برای تشکیل دولت هستند. جزئیات بیشتر رو در گزارش مراد ویسی بشنویم.
سرنوشت دولت جدید بریتانیا در گرو تصمیم لیبرال دموکرات‌ها، در حالی که احزاب محافظه‌کار و کارگر در انتخابات پارلمانی بریتانیا نتوانستند اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورند، این حزب لیبرال دموکرات است که می‌تواند با ائتلاف با هر یک از این دو حزب آنها را در مصدر امور قرار دهد. شهران تبری خبرنگار رادیو فردا در لندن در توضیح این وضعیت خاص در 40 ساله اخیر بریتانیا می‌گوید:
برای اینکه یک حزبی بتونه دولت تشکیل بده باید دست کم 326 کرسی مجلس رو به دست آورده باشه. این باعث شده که نتیجه انتخابات تعیین کننده نباشه. در نتیجه اون اتفاقی که الان میفته این استش که بریتانیا بعد از 36 سال یک دولت، یک مجلس غیر قطعی خواهد داشت و در نتیجه دولت باید یک دولت ائتلافی باشه.
در چنین شرایطی دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار مذاکراتی را با نیک کلیک رهبر حزب لیبرال دموکرات شروع کرده تا نظر موافق این حزب را برای تشکیل دولتی ائتلافی به دست آورد. آقای کامرون گفته است دو حزب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات می توانند برای عبور دادن کشور از مشکلات بزرگی که با آن روبروست با هم متحد شوند.
So I want to make a big open and comprehensive offer to the Liberal Democrats.
من پیشنهادی باز و فراگیر را به حزب لیبرال دموکرات برای همکاری در تشکیل دولت ارائه کردم. امیدوارم با همکاری لیبرال دموکرات ها بتوانیم هر چه سریعتر دولت جدید را تشکیل دهیم و به مشکلات ناشی از حکومت 13 ساله حزب کارگر رسیدگی کنیم. مشکلاتی مانند کسری بودجه، بحران بدهی ها، مشکلات اجتماعی عمیق و نیز مشکلاتی که سیستم سیاسی ما با آن روبروست.
And our broken political system.
آقای کلک که حزب وی علارغم پیشبینی‌ها نتایج درخشانی در انتخابات به دست نیاورده، با آگاهی از این فرصت بی‌نظیر برای لیبرال دموکرات‌ها می‌گوید:
I think it is now for the conservative part.
من فکر می‌کنم حالا حزب محافظه‌کار باید توانایی‌اش را برای تشکیل دولت بر اساس منافع ملی ثابت کند. اگرچه گوردون براون نیز می‌تواند برای تشکیل دولت شانس داشته باشد.
از سوی دیگر گوردون براون رهبر حزب محافظه‌کار که در انتخابات پارلمانی اخیر با شکست نسبتاً سنگینی روبرو شده، ضمن احترام به حق حزب محافظه‌کار برای تشکیل دولت، از آمادگی حزب کارگر برای تشکیل دولت ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات سخن گفته است.
Mr. Cameron and Mr. Clegg should clearly be entitled to take as much time as they feel necessary.
من نظرات آقای کلیک را درک می‌کنم و به آن احترام می‌گذارم. رهبران احزاب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات می‌توانند تا هر زمان که لازم است برای رسیدن به توافق با هم مذاکره کنند. ولی اگر این مذاکرات به نتیجه نرسید، ما آماده هستیم که با حزب لیبرال دموکرات برای تشکیل دولت وارد مذاکره شویم.
در واقع گوردون براون هنوز به گونه‌ای سخن می‌گوید که نشان می‌دهد برای تشکیل دولتی ائتلافی ناامید نیست. شهران تبری:
آقای گوردون براون اگه بتونه با حزب لیبرال دموکرات یک دولت ائتلافی قوی ایجاد بکنه که تعداد آرایشون مجموعاً از 326 تا باد بیشتر باشه که خواهد بود، میتونه بگه که من قدرت رو کنار نمیذارم و دولت ائتلافی اعلام بکنه. آقای براون نخست وزیر نشون داد که هنوز نمیخواد از قدرت کنار بره، برای اینکه ظاهراً حقش هستش که بمونه سر قدرت، ولی گفت من سعی میکنم در این مدت یک ائتلاف قوی درست بکنم. ولی آقای نیکلک رهبر حزب سوم هستش، البته حق اونه که اول با حزب محافظه‌کار صحبت بکنه، ولی اگه به نتیجه مشخصی نرسیدن من آماده صحبت برای ائتلاف هستم.
در مجموع به نظر می رسد لیبرال دموکرات ها از امکان همکاری با هر دو حزب محافظه‌کار و کارگر برخوردارند و در نهایت ممکن است این لیبرال دموکرات ها باشند که تعیین کنند چه کسی نخست وزیر بعدی باشد. دیوید کامرونی که ممکن است علارغم پیروزی در انتخابات به ساختمان نخست وزیری راه نیابد و یا گوردن براونی که علارغم شکست در انتخابات ممکن است باز هم نخست وزیر بماند.
مورد ویسی در مورد مذاکرات سران احزاب بریتانیا برای تشکیل دولت جدید گزارش می‌داد.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
از بریتانیا به ایران بریم. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت با ابراز تأسف از بازداشت‌های صورت گرفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفته که نمی‌توان این گونه حکومت کرد. آقای کروبی این موضوع رو در دیدار با خانواده علیرضا بهشتی شیرازی، مشاور میرحسین موسوی، رهبر دیگر مخالفان دولت ابراز کرده و خواستار آزادی اون شده. به نوشته سایت کلمه، آقای بهشتی شیرازی به اتهام انقلاب مخملی از تاریخ 7 دی 88 در بازداشت به سر میبره. بهروز کارونی از رادیو فردا.
مهدی کروبی با اشاره به بازداشت شماری از مشاوران میرحسین موسوی گفت به نظر میرسد زندانی کردن مشاوران مهندس موسوی برای فشار بر این چهره انقلابی است. دبیرکل حزب اعتماد ملی تاکید کرد که با این کارها نمیتوان بر اراده ملت تأثیر گذاشت و کشور را به طور تک صدایی اداره کرد. وی ضمن اینکه از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواست تا تحمل خود را افزایش دهند گفت انقلاب و جمهوری اسلامی این چیزی نیست که این آقایان انجام میدهند. مهدی کروبی پیش از این در دیدار با خانواده میلاد اسدی عضو زندانی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از رویه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در برخورد با مردم و به ویژه دانشجویان در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته انتقاد کرده بود. به گزارش وبسایت سهام نیوز او برخوردهای سنگین قوه قضاییه با مردم را نشان دهنده وجود فشار سیاسی و از دست رفتن استقلال تصمیم گیری این قوه در مسائل اخیر دانست. میلاد اسدی همراه با اکثر اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت مانند مجید توکلی و بهاره هدایت و نیز شمار زیادی از فعالان دانشجویی در مناطق گوناگون ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شده است. برگزاری محاکمه‌ها و صدور احکام زندان برای این فعالان دانشجویی با انتقادهای فراوان رهبران مخالفان دولت و نیز سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است که می‌گویند قوه قضاییه تحت تأثیر و نفوذ دستگاه‌های امنیتی این رویه را در قبال مخالفان در پیش گرفته است. در همین حال به نوشته سایت کلمه، میرحسین موسوی، یکی دیگر از رهبران مخالفان دولت و همسرش زهرا رهنورد با خانواده عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار زندانی دیدار کردند. آقای سرخیز در تیر ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. در ماه‌های اخیر آقایان کروبی و موسوی بارها از خانواده‌های کشته شدگان و بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری دیدار کردند.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
گزارشی از کشور همسایه ایران. مسئله اعدام مجرمان افغان در ایران اخیراً منجر به تنش‌های سیاسی در روابط کابل تهران شده. منابع افغان میگویند در حال حاضر 3000 مهاجر افغان که در زمینه قاچاق مواد مخدر یا بقیه جرم‌های سنگین مجرم شناخته شدند در انتظار طناب دار به سر میبرند. بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در کابل برشنا نظری.
وزیر خارجه افغانستان میگوید که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مشکل زندانیان افغان در ایران تا اکنون نتایج فوری و مؤثری در پی نداشته و مقامات ایرانی نیز همکاری لازم را با سفارت افغانستان در تهران انجام ندادند. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان که امروز شنبه در مجلس نمایندگان افغانستان صحبت میکرد از عدم همکاری حکومت ایران برای رسیدگی به مشکل زندانیان افغان در آن کشور شکایت کرد.
از مقامات جمهوری اسلامی ایران گلمند و متاسفه که با وجود درخواست‌های مکرر را به وقفه همکاری لازم را در زمینه فراهم‌آوری خدمات کنسولی برای زندانیان افغان و حضور در جلسات محاکمه آنان را فراهم نساختند. ما از این مقامات مصرانه خواست داریم تا در چارچوب قوانین بین‌المللی این سهولت‌ها را فراهم آورند و لست کامل و شورت مکمل زندانیان افغانی و موارد جرمی و امکان نگهداری آنها را در اختیار جانب افغانی قرار دهند.
اما وزیر خارجه افغانستان گفت که تلاش‌های دیپلماتیکی برای پایان یافتن به این مشکل همچنان ادامه می‌یابد و به زودی اجلاس وزارت خارجه ایران با قوای قضاییه آن کشور در مورد پرونده‌های زندانیان افغان برگزار خواهد شد و ایران آمادگی خود را به هدف سپردن 1000 زندانی افغان به افغانستان ابراز کرده است. اعضای مجلس نمایندگان افغانستان در این حال به موارد از مشکلات داخلی این کشور نیز اشاره کردند که باید حکومت برای آن رای حل بهتر جستجو کند. داوود سلطانزو یکی از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان در مورد گفت:
افغانستان بزرگترین مهاجرین در جهان دارد، مخصوصا در ممالک همسایه. اکثرشان مهاجرین اقتصادی هستند و مهاجرت های اقتصادی ایجاب میکنه که شورای امنیت ملی افغانستان، کابینه افغانستان، شورای ملی افغانستان، دولت افغانستان استراتژی های دراز مدت عمده بر رفع این معضله داشته باشند. تنها تفاهم نامه ها و صحبت های دیپلماتیک این مشکل حل نمیکنه.
بحث ها در مورد سرنوشت زندانیان افغان در حال ادامه داشت که امروز نیز ده ها تن از دانش آموزان دانشگاه کابل با راه اندازی گرد همایی اعتراض آمیزی در برابر ساختمان دانشگاه خواستار توقف روند اعدام افغان های زندانی شدند. هفته گذشته نیز کابل شاهد تظاهرات و گرد همایی های مشابه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران بود. مقامات دولتی افغان میگویند که ایران از اعدام 9 افغان زندانی خبر داده است، اما تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که از میان 3000 زندانی افغان که به اعدام محکوم شدند تا اکنون 50 تن آنان حلق‌آویز شده و اجسادشان به داخل افغانستان انتقال داده شده است. برشنا نظری، کابل، برای رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
باز هم در ایران، با وجود اینکه وزارت کشور جمهوری اسلامی در گزارش خودش به نمایندگان مجلس سال 1388 رو بهترین سال در حوزه عفاف و حجاب اعلام کرده، اما اجرای طرحی موسوم به امنیت اخلاقی همچنان یکی از مهمترین اولویت‌های این روزهای پلیس و نیروی انتظامی در ایران است. تا جایی که رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران از اجرای دوباره این طرح با قدرت سابق خبر داده. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا.
در تهران دور تازه طرح موسوم به امنیت اخلاقی که در چند سال گذشته اجرای آن فضای پلیسی را در شهرهای ایران تشدید کرده است کلید می‌خورد. رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه طرح امنیت اجتماعی هیچگاه متوقف نشده، بلکه تنها به خاطر چالش‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری که او از آن با عنوان فتنه یاد می‌کرد کم رنگ شده بود، هشدار داده است که این طرح امسال هم با همان قدرت سال‌های گذشته اجرا خواهد شد. همزمان مجلس هم در کمیسیون فرهنگی با تعیین ضرب العجلی یک ماهه به وزیر کشور تکلیف کرده است تا زمینه را برای اجرای قانون عفاف و حجاب مهیا و دستگاه‌های عضو در شورای عفاف و حجاب را ملزم به رعایت این قانون کند. در همین حال نسرین ستوده وکیل دادگستری در ایران اجرای این طرح در سطح شهر را مخالف قانون جمهوری اسلامی می‌داند و به رادیو فردا می‌گوید:
طبق تفسیر ماده 638 قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از 50,000 تا 500,000 ریال جزای نقدی محکوم میشن. بنابراین تکلیف زنانی که بدون حجاب در معابر عمومی ظاهر بشن قانون تعیین کرده. طبیعیه که بیش از این هیچ ماموری حق مداخله و تعیین مجازات شخصی برای کسی که اونو متهم تشخیص داده نداره. کسی که به عنوان بی‌حجابی راهی دادگاه میشه به دادگاه های عمومی پروندش میره، قاضی باید طی تشریفات دادرسی به این اتهام رسیدگی بکنه که بسا در بسیاری از موارد متهم رو از چنین اتهامی تبرئه بکنه. اگه تبرئه نکنه با توجه به سابقه متهم ممکنه مجازاتش رو معلق بکنه و یا تخفیف بده و یا از ابزارهای قانونی دیگری استفاده بکنه. اما برخوردهای شخصی که توسط نهادهای امنیتی با موضوع بیهجابی میشه نشان از یک موضوع داره و اون اینه که بسیاری از این افراد در واقع صبر و تحمل رعایت قانون رو ندارن.
زنان ایرانی سالهاست نسبت به برخوردهای خشن خیابانی که از سوی نیروی انتظامی و در راستای تحکیم حجاب اجباری صورت میگیرد اعتراض دارند.
ایرانی،
مسئله حجاب در دانشگاه‌ها هم ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد، تا جایی که فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران معاون دانشجویی این دانشگاه را مأمور رسیدگی فوری به مسئله حجاب و عفاف در دانشگاه تهران کرده است. همزمان واحد خواهران جنبش موسوم به عدالت خواه دانشجویی نیز در اعتراض به اجرایی نشدن قانون حجاب و عفاف از سوی مسئولان بیانیه‌ای شدیدالحن منتشر کرده است. در این بیانیه که با بهره‌برداری از سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده، به دولت نهم و دهم انتقاد شده است که چرا مسئله حجاب و پوشش را در اولویت کار خود قرار نداده. محبوب عباس خلیزاده فعال حقوق زنان اما قوت گرفتن دوباره موضوع مبارزه با بدحجابی در ایران را در ارتباط مستقیم با مسائل و فضای سیاسی داخل ایران می‌بیند. او به رادیو فردا می‌گوید:
سال پیش به دلیل اینکه فضای انتخاباتی بوده و باید مثلا فضا باز می‌بوده و مردم احساس آرامش می‌کردن، ما می‌بینیم که این طرح انجام نمی‌شه. از طرف دیگه طرح امسال حجاب و عفاف رو من در ادامه طرح جنگ‌های روانی می‌بینم که در ماه‌های اخیر توی ایران آغاز شد. اصولاً تحلیل این که ما امسال با این شرایط ملتهب سیاسی که وجود داره کنش‌های حکومتی رو بخوایم منتظر و جدا بکنیم از سیاست‌های امنیتی، این یک تحلیل ساده لوحانه‌ایه و هیچ ربطی به نظر من به سالهای قبل نداره، رفتاری که امسال داره انجام میشه.
همه اینها اما در حالی است که عمر طرح موسوم به امنیت اجتماعی دقیقاً برابر با عمر دولت احمدی نژاد است، اتفاقی که ناخودآگاه سخنان احمدی نژاد پیش از ریاست جمهوریش را تداعی میکند.
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه‌های ماست. بچه‌ها دوستامشون عجله بذارن، به من تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسه. مردم سلاح رو گوناگون دارن. دور خدمتگزار هم هست. چرا مردم رو کوچیک میکنیم؟ واقعا الان مشکل کشور ما اینه که مثلا فلان دختر ما فلان لباس پوشی.
اجرای طرح عفاف و حجاب در ایران، فهیمه خضری حیدری از رادیو فردا در این زمینه گزارش میداد.
هفت چپ هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 19:22 به وقت ایران هست. صدای چند شنونده رادیو فردا رو بشنویم روی تلفن پیامگیرمون.
ما ایرانی بودن خودمون از یاد بردیم، کی بودیم، اما باید دوباره همبستگی غیر گسستنی رو به دست بیاریم و در برابر ظلم ساکت نشینیم. رژیم دیکتاتوری مگه کیا هستن که بخوام برای ما تعیین و تکلیف کنن؟ هر انسانی آزاد آفریده شده، خودش تشخیص میده که چطور لباس بپوشه. حکومت پایش سست شده چون خدا میخواد و هیچ حکومت ظلمی نمانده و نخواهد ماند.
لطف کنیم تو رادیو فرداتون بگین که به مخالفین نظام بگین هر موردی دارن زنگ بزنن، چون موافقین نظام که هرچی زنگ میزنن شما پخش نمی کنیم. از بندر عباس و زمنان دلتون هم بگید 100,000 تا ما میگین 1,000,000 مخالف دلتون خوش نباشه. ما تا آقای خامنه ای آقای احمدی نژاد هستن تا آخرین قطره خونمون هستیم.
از ایلام تماس میگیرم، دانشجوام. من میخواستم بانوی حرف بزنم که دم از رضایت با رژیم یا موافقت با رژیم حرف میزنم. واقعا اونایی که اینطوری حرف میزنن و از احمدی نژاد و داد و دستش حمایت میکنن درد میلیون ها نفر رو نمیفهمن و نمیدونن چه زجری میکشین. من عنوان یه دانشجو فرد میگم روز به روز تو کشور آمار بچه‌ها و فقر و بیکاری و طلاق و مزلات اجتماعی روز به روز داره بیشتر میشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
ساعت 19:24 به وقت ایران هست. برنامه دیدگاه ها طبق روال همه شنبه ها امشب پخش میشه در مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرهای سیاسی و ورزشی رو هم خواهیم شنید، اما یک گزارش از آلمان هم داریم. یکی از جوایز هفتگانه هنری نانن در آلمان جمعه طی مراسمی در شهر هامبورگ به روزنامه نگاران و خبرنگاران زیر فشار و زندانی در ایران اعطا شد. این جایزه رو مازیار بهاری خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک به نمایندگی از طرف همکارانش در ایران دریافت کرده. گزارش شهرام میریان رو بشنویم با جزئیات بیشتر.
6 سال پیاپی است که جایزه آلمانی هنری نانن به افراد و شخصیت‌هایی داده می‌شود که در گستره رسانه‌های گروهی و در عرصه فرهنگ و ادب خدمات شایان توجهی انجام دادند. هنری نانن که این جایزه به نام اوست، خود از روزنامه‌نگاران برجسته آلمان است که 58 سال پیش هفته‌نامه پرفروش شترن را بنیان گذاشت. هیئت داوران یکی از جوایز هفتگانه امسال هنری نانن را تقدیم به روزنامه‌نگاران زیر فشار و زندانی در ایران کرده است. انسان‌هایی که به باور داوران خدمات ارزنده‌ای برای آزادی مطبوعات و اطلاع رسانی صحیح انجام داده و به خاطر اعمال اقدام‌های سرکوبگرانه از سوی دستگاه رهبری ایران یا راهی زندان شده و یا از ایران گریختند. توماس اوسترکورن، سردبیر مجله آلمانی شترن، در پیوند با اعطای جایزه هنری نانن به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران زیر فشار و دربند در ایران گفته است بدون آن که بخواهد مبالغه گویی کند، ایران همینک یکی از بزرگترین زندانها برای روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران مطبوعات است. همکارانی که به گفته سردبیر مجله شترن زیر فشار دستگاه حکومتی در رنج و عذابند، ولی با این حال تسلیم نشده و همچنان برای آزادی رسانه‌های خبری پیکار می‌کنند. شامگاه جمعه طی مراسم ویژه‌ای در شهر هامبورگ، مازیار بهاری، خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک، به نمایندگی از سوی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران زیر فشار در ایران جایزه هنری نانن را دریافت کرد. مازیار بهاری، خبرنگار ایرانی کانادایی که برای پوشش خبری انتخابات بحث‌انگیز خرداد ماه سال پیش به تهران رفته بود، دستگیر شد و پس از گذراندن 118 روز زندان با سپردن وثیقه آزاد و راهی خارج شد. همزمان با اعطای جایزه هنری نانن به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران زیر فشار و زندانی در ایران، دولت ایالتی هامبورگ اعلام کرده است به زودی شماری چند از آن دست از خبرنگاران ایرانی را که ماهاست در ترکیه به سر می‌برند می‌پذیرد. خانم مولر، رئیس فرکسیون حزب سبزها در مجلس ایالتی هامبورگ، با اشاره به پیامدهای ناشی از انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ماه سال پیش در ایران گفته است آن دست از خبرنگاران ایرانی که از کشورشان گریخته‌اند همینک به حمایت کشورهای دموکرات و آزاد نیازمندند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بله، از رادیو فردا در مجله شامگاهی با شما هستیم با ادامه برنامه ها که برنامه دیدگاه ها خواهد بود و البته خبرهای سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی. اما قبل از همه اینها با فریبرز غریب مروری داشته باشیم بر خبرهای ورزشی.
در ایران طرح تبدیل سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به زودی در صحن علنی نیز مورد بررسی قرار می گیرد. اما علی اصغر یوسف نژاد، عضو فراکسیون ورزش، در این مورد گفته است که در صورت ادامه دخالت در کار دستگاه‌های اجرایی توسط نمایندگان، تشکیل وزارت ورزش مشکلات را حل نمی کند. تیم ملی فوتسال زنان ایران که برای شرکت در تورنمنت چهار جانبه روسیه در این کشور به سر می‌برد، در دو بازی اول خود در برابر تیم‌های روسیه و مجارستان مغلوب شد. تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران در اولین بازی 5-1 به روسیه میزبان باخت و در دومین دیدار 3-2 به مجارستان. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این تیم امروز استراحت دارد و فردا یک شنبه به مصاف تیم زنان اوکراین، قوی ترین تیم این تورنمنت می رود که همکنون با کسب 2 پیروزی در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد. امشب در آلمان آخرین هفته از مسابقات فوتبال بوندسلیگا 1 در دستور کار است. تکلیف 2 تیم اول و دوم جدول، یعنی قهرمان و نایب قهرمان، از قبل مشخص شده و در ته جدول هم هرتا برلین با قرار گرفتن در مکان 18 سقوطش از پیش به لیگ دست دوم مشخص شده است. اما در دیدارهای امروز نبرد 2 تیم وردر برمن و بایر لورکوزن با حریفان برای کسب عنوان سومی و دوئل بوخوم با هانوفر با یکدیگر و نورنبرگ با کلن برای تعیین تیم دیگر سقوط کننده بسیار داغ و سرنوشت‌ساز است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رادیو فردا رو شنیدید. تا چند ثانیه دیگه وارد نیمه دوم مجله شامگاهی میشیم که شامل برنامه دیدگاه ها هست و میزگرد همیشگی شنبه شب ها با حضور کارشناسی اجتماعی و سیاسی. اما قبل از اینکه سراغ دیدگاه ها بریم، با شاهین بشیری خواهیم بود که خبرهای این ساعت رادیو فردا رو مرور میکنه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با سلام، نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا سفر خود را به مسکو به علت نگرانی درباره بحران مالی در حوزه پولی یورو لغو کردند. قرار بود آنها برای شرکت در مراسم 65مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در جنگ دوم جهانی روز یک شنبه به مسکو بروند. سفارت فرانسه در مسکو گفته است که به جای نیکولاس سارکوزی سفیر فرانسه در مسکو در مراسم شرکت می‌کند. تشکیلات خودگردان فلسطینی در نشست امروز خود در رام الله در کرانه غربی با از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل موافقت کرد. جبریل رجوب از مسئولان سازمان فتح گفت که موافقت کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین با این موضوع امروز به اطلاع جورج میچل نماینده ویژه باراک اوباما در امور خاورمیانه میرسد. اتحادیه عرب حمایت خود را از چنین مذاکراتی اعلام کرده بود. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران از پیشنهاد ترکیه برای از سرگیری مذاکره با گروه 5+1 استقبال میکند. آقای متکی روز جمعه در راه بازگشت از نیویورک در استانبول با وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرد. خبرگزاری آناتولی به نقل از منوچهر متکی میگوید که محل این مذاکرات میتواند در ترکیه باشد. نمایندگان مجلس افغانستان با احضار زلمی رسول وزیر امور خارجه این کشور خواستار روشن شدن تعداد افغانهای اعدام شده در ایران شدند. محمد یونس قانونی رئیس مجلس افغانستان از وزیر خارجه این کشور خواست تا پاسخ دهد که چند نفر افغان در ایران محکوم شدند، به چه مجازاتهایی و چه تعدادی اعدام شدند. او همچنین گفت که نمایندگان می‌خواهند بدانند که این محکومان وکیل داشتند یا خیر. وزیر امور خارجه افغانستان تعداد اعدام شدگان را به نقل از منابع ایرانی 9 نفر اعلام کرد، اما گفت که اسامی و مشخصات آنها هنوز در اختیار وزارت امور خارجه افغانستان گذاشته نشده است. در بریتانیا نیک کلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات با اعضای ارشد حزب خود در حال گفتگوست تا ببیند که میتوانند با حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون ائتلاف کنند. حزب محافظه‌کار تمایل خود را برای ائتلاف با لیبرال دموکرات‌ها اعلام کرده است. از سوی دیگر گوردون براون رهبر حزب کارگر نیز آمادگی خود را برای مذاکره با لیبرال دموکرات‌ها اعلام کرده و گفته است که در انتظار اعلام نتیجه مذاکره میان دو حزب دیگر می‌ماند. مسئولان خطوط هوایی اروپا میگویند گسترش خاکستر ناشی از آتش فشان ایسلند بار دیگر سبب شده تا اکثر پروازهای اروپا شمال آمریکا روز شنبه با تأخیر انجام شود. این هواپیماها ناچارند ابری از خاکستر را دور بزنند. در پرتغال و اسپانیا هم برخی فرودگاه‌ها بسته است. کاخ سلطنتی اسپانیا اعلام کرده است که خوان کارلوس پادشاه 72 ساله این کشور امروز برای برداشتن توموری از یکی از ریه‌هایش در بیمارستانی در بارسلون جراحی می‌شود. در این اعلامیه آمده است که بعد از جراحی آزمایش‌هایی برای روشن شدن نوع این تومور انجام خواهد گرفت. و خبر آخر این که ارتش پاکستان میگوید دو موشک دارای توانایی حمله کلاهک‌های هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرده است. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان و افسران عالی رتبه ارتش شاهد آزمایش این موشک‌ها بودند. بر پایه گزارش‌ها یکی از این موشک‌ها از نوع غزنوی با 300 کیلومتر برد و شاهین 1 با 650 کیلومتر برد بودند.
شاهین بشیری بود، مرور داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما در ادامه مجله شامگاهی آخرین برنامه ما رو بشنوید که دیدگاه ها هست و فریدون زرنگار تهیه کننده این برنامه.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها در این هفته. محمود احمد نژاد بار دیگر با سفر به نیویورک و شرکت در نشست بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به عنوان تنها رهبر 189 کشوری که این پیمان را امضا کردند به موضوع جنجالی رسانه‌های جهان تبدیل شد. سخنرانی آقای احمدی نژاد در این نشست آنچنان که برخی تحلیلگران میگویند برای اولین بار به دور از حاشیه گویی‌های معمول مذهبی و عقیدتیش بود. وی مطابق معمول از این تریبون برای حمله به آمریکا و اسرائیل استفاده کرد. وی نقش سازمان ملل، شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی را ناچیز ارزیابی کرد و گفت:
سازمان ملل متحد، خصوصا شورای امنیت نیز طی بیش از 60 سال نتوانستند امنیت پایدار و احساس امنیت را بر روابط بین المللی حاکم نمایند و شرایط امروز به مراتب نامناسبتر از دهه های قبل است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در انجام وظایف خود موفق نبوده است.
آقای احمدی نژاد دادن اختیارات به گفته او فوق‌العاده به آژانس بین المللی انرژی اتمی و سپردن امر مهم خلع سلاح به دارندگان سلاح اتمی را روشی نادرست خواند و گفت دولت آمریکا که متهم اصلی در تولید، انباشت، اشاعه استفاده از سلاح هسته‌ای و تهدید به آن است، اصرار دارد رهبری اصلاحات NPT را در اختیار بگیرد و گفته است که سلاح جدید نمی‌سازد و به کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای حمله هسته‌ای نمی‌کند. اما مگر اعتماد عمومی منتها به ایفای تعهدات از جانب دولت آمریکا چقدر است؟ تضمین اجرای این تعهد و عامل راستی آزمایی مستقل آن کدام است؟ آقای احمد نژاد با طرح 11 پیشنهاد از جمله خواستار اصلاح ساختار شورای امنیت شد. اگرچه جمهوری اسلامی همواره از بی اثر بودن تحریم‌های سازمان ملل بر ایران میگوید، اما آقای احمد نژاد گفت اولین قطعنامه‌ای که علیه ایران صادر شود راه تعامل همکاری به طور کامل بسته خواهد شد و بازگشت به دوران بوش خواهد بود. آقای احمد نژاد به جای اقرار به نگرانی ایران از این تحریم ها گفت صرفاً نگران آن هست که فرصتی که برای باراک اوباما ایجاد شده از بین برود. به گفته آقای احمد نژاد اگر آمریکا بانی قطعنامه جدیدی باشد، معنای آن تسلیم باراک اوباما و پایان دوران اوست و دنیا متوجه خواهد شد که تغییری روی نخواهد داد. محمود احمد نژاد تلاش کرد با اشاره به سخنرانی خانم کلینتون در نشست بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نشان دهد که میان باراک اوباما و هیلری کلینتون اختلاف است و به این نتیجه رسید که بهترین فرصت برای باراک اوباما اصلاح رابطه با ایران است. برخی ناظران گفتهای محمود احمد نژاد را پیامی ضمنی و نشانی از نرم شدن مواضع جمهوری اسلامی ارزیابی می کنند، به ویژه اینکه درباره ارسال سوخت به خارج از ایران هم مواضعی در چند روز گذشته گرفته شده است. روز چهارشنبه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمد نژاد در جمع خبرنگاران گفت برزیل و ترکیه برای شرکت در مبادله سوخت هستی اظهار علاقمندی کردند و جمهوری اسلامی نیز به علاقمندی آنها پاسخ مثبت می دهد. اما گفته‌های آقای احمدی نژاد در نشست بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بی پاسخ نماند. هم مقام‌های آمریکایی آن را تکرار حملات همیشگی رئیس جمهوری اسلامی به آمریکا دانستند و هم دبیرکل سازمان ملل و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن پاسخ دادند. بان گیمون دبیرکل سازمان ملل گفت من از ایران می‌خواهم که به طور کامل از قطعنامه‌های شورای امنیت پیروی کند و با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری کامل داشته باشد. دبیرکل سازمان ملل گفت اجازه بدهید روشن بگویم این وظیفه ایران است که شک و تردید و نگرانی‌های موجود در مورد برنامه هسته‌ای خود را برطرف سازد. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم از عدم همکاری‌های ضروری ایران با آژانس برای کنترل اینکه برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است گله کرد. به بهانه برگزاری اجلاس NPT و سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک و اظهار نظرهای وی، برنامه این هفته دیدگاه‌ها را به بررسی بحث و جدل‌های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و روابط ایران و آمریکا اختصاص داده‌ایم. در گفتگو با منصور فرهنگ، استاد دانشگاه، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین در نیویورک، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در لندن و بنیامین سطر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با طرح این پرسش اولیه که آیا نکته و یا نکته‌های تازه‌ای در این اظهار نظرها و خبرهای پراکنده به چشم می‌خورد. آقای فرهنگ،
اولین نکته‌ای که میشه راجع به سخنرانی آقای احمدی نژاد در سازمان ملل گفت که در واقع رژیم ایران گزینه دیپلماسی رو رد کرده برای حل مناقشه هسته‌ای کشور و به سوء زن و یا طور کلی نگرانی‌های دنیای غربی آژانس بین‌المللی کوچکترین اشاره‌ای نشده. از این جهت رژیم ایران بیش از هر زمان دیگری روی موضع پیشین خودش ایستادگی کرده، ولی در ضمن این سخنرانی مخلوطی بود از بیان واقعیات و اقراق‌گویی‌ها و به طور کلی حرف‌های آرزومندانه‌ای که همیشه طرفداران صلح قرن‌ها و قرن‌هاست زدن. ولی به هر حال باید توجه داشت که مخاطبین احمدی نژاد دنیای عرب بود. آمریکا داره سعی می‌کنه که دولت‌های عرب رو متقاعد بکنه که در تحریم و انزوای ایران شرکت بکنن و تمام این دولت‌ها در برابر این مخمصه قرار دارن که از یک سو اسرائیل تنها قدرت هسته‌ای منطقه است و آمریکا در برابر اون هیچ موضعی نگرفته. پاسخ اونها اینه که مردم ما و توده‌های ما این رو نمیپذیرن که ما فقط علیه ایران موضع بگیریم و در برابر اسرائیل سکوت کنیم. بنابراین راه حل مسئله هسته ای ایران اینه که تمام خاورمیانه آزاد از سلاح هسته ای بشه. بنابراین برخورد با مسئله ایران باید هماهنگ با برخورد با مسئله اسرائیل باشه. این موضع احمدی‌نژاد از نظر منطقی و از نظر تبلیغاتی دستاوردهای ملموس مشخصی برای رژیم ایران داره، ولی هیچ مسئله ای رو حل نمی‌کنه و ارضا کردن احساسات آنی توده‌های عرب هم پاسخی به مسائل اونها نیست. ولی در این جنگ تبلیغاتی که بین ایران و آمریکا و ایران و اسرائیل ایجاد شده، این سخنرانی احمدی نژاد در واقع حربه‌ای بود برای ادامه این جنگ و تشدید تخاصم.
ولی آقای تقی‌زاده در همین سخنرانی به نحوه‌ای مسئله رابطه با آقای اوباما را آقای احمدی نژاد خیلی روش تاکید داره و فرق هم می‌ذاره بین دوران آقای اوباما و آقای بوش و در حقیقت یک نوع هشدار میده با آقای اوباما که از این فرصت استفاده کنه به گفته آقای احمدی نژاد. آیا این رو نمیشه یک پیامی ارزیابی کرد؟
اگر حتی آقای احمدی نژاد چنین قصدی رو هم داشت که من تصور نمی کنم چنین نیتی رو ایشون داشته، اگر قصد او با هدف و برنامه دیگه هماهنگ نشه، یعنی آمادگی های ایران برای رسیدن به سازش با نظام بین‌المللی، حرفی است که به نتیجه نخواهد رسید. به نظر من سخنرانی آقای احمدی نژاد جهت‌یابی محاسبه شده خاصی رو پیگیری نمی‌کرد، چه در جهت کشورهای عرب چه در جهت ایجاد نفاق بین زمامداران آمریکا من جمله رئیس جمهور و خانم کلینتون و غیره. هدف اولیه آقای احمدی نژاد مطرح شدن در رسانه‌های جمعی جهان هست. ایشون با اتخاذ موازی درست در تقابل اون چیزی که جامعه جهانی پذیرفتند میخواد پتانسیل ایجاد بکنه که به شهرت بیشتر ایشون منتهی بشه. در ماه‌های اخیر میزان انعکاس مطالبی که ایشون مطرح می‌کردن در رسانه‌های جهانی کم شده بود، دیگه تکرار حرفایی که بر ضد هولوکاست زده می‌شد یا محو اسرائیل مطرح می‌شد به نظر خیلی گوش شنوایی نداشت. بنابراین به نظر می‌رسه کیش شخصیت که آقای احمدی نژاد رو از چند سال قبل به این طرف بیش از پیش متوجه خودش کرده حالا تقویت شده و ایشون بدون داشتن برنامه خاصی برای پیگیری اون چیزی که مطرح شده به عنوان یک ناجی که فقط برای خودش این قضایا شکل عملی داره نکات تازه‌ای رو مطرح می‌کنه. البته در سخنرانی نیویورک ایشون نکاتی گفته شد که کسان دیگری هم در نقاط دیگر دنیا اون رو میگن، یعنی عده‌ای هستن مخالف داشتن حق وتو از جانب 5 کشور بزرگ هستن، عده‌ای هستن که مخالف سلاح‌های اتمی هستن و میگن چرا آمریکا و روسیه این سلاح‌ها رو داشته باشن بقیه نباید داشته باشن. ولی اون چیزی که به عنوان جانشین این فکر مطرح میشه معلوم نیست که نتیجه بهتر از اون چیزی که امروز هست به بار بیاره. مثلا اگر حق وتو از 5 کشور بزرگ بگیریم در دنیا مساوات و برابری به آنارکی و به هم ریختن جامعه جهانی منجر نمیشه. این راه آقای احمدی نژاد جواب نمیده. معلوم نیست اگر به جای نیویورک مرکز سازمان ملل در تهران باشه که ایشون هم اون رو به زبون آورد دنیا دیگه جای بهتری است برای زندگی کردن. ولی نتیجه ساده این است که آقای احمدی نژاد از راه طرح این نکات حداقل در جهت بروز کردن شهرت خودش در دنیا حالا به بدی یا به خوبی کمک زیادی میکنه و نتیجه دیگری از این موضوع گرفته نمیشه. به نظر من زمان برای رسیدن به سازش با آمریکا چند ماه پیش از بین رفته.
آقای صدر، آقای فرهنگ اشاره داشتن به جنبه تبلیغاتی به خصوص بر روی عرب ها و دولت مردان عرب صحبت های آقای احمد نژاد، اما آقای احمد نژاد با رفتنش به نیویورک و طرح این مسائل چه هدفی در ایران دنبال میکنه از نظر سیاست داخلی؟
اونچه که به وضوح مشخص هست صحبت های اخیر آقای احمدی نژاد این هستش که تاکتیک های اقناعی ایشون دیگه فاقد اون جذابیت های خبری لازم هست و حتی رسانه های غربی هم به شکلی که در قبل و پیش از این پرداختن به صحبت های ایشون صحبت های آقای احمدی نژاد رو منعکس نمی کنن. اما درباره سوال شما باید بگم که در داخل آقای احمدی نژاد به دنبال در واقع توجیه افکار عمومی یا بخشی از افکار عمومی هست برای اثبات ادعاهای خودش و از همون تاکتیک هایی که همیشه استفاده میکنه همواره داره در صحبت های اخیرش هم استفاده میکنه. به نظر من این نمیتونه ایشون رو به هدف خودش برسونه، به این دلیل که تاکتیک های تبلیغی و اقناعی هر کدوم یک سقف زمانی مشخصی دارن و بیشتر از اون نمیشه بر تاکتیک های گذشته تکیه کرد برای جهت‌دهی افکار عمومی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرهنگ، آقای تقی‌زاده اشاره کردند که موقعیت بهبود روابط ایران و آمریکا چند ماه پیش تموم شده. آیا واقعاً هیچ ظرفیتی نیست که روابط ایران و آمریکا به نحوی در یک مسیر معقول و منطقی بیفته؟
اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال جواب بدم، حداقل در آمریکا حضور احمدی نژاد و سخنرانی او توجه بسیار وسیعی جلب کرد در رسانه‌های گروهی و به طور کلی در مجامع سیاسی آمریکا. دو روز سه روز قبل از اینکه او بیاد یک صفحه بزرگ در نیویورک تایمز با عکس بزرگ او چاپ شده بود به عنوان اخطار به مردم که چنین فردی داره به نیویورک میاد. بعد توضیح داد که حضور احمدی نژاد در آمریکا مورد استفاده اون عناصر و گروه‌های قرار میگیره که در واقع میخوان تقابل ایران و آمریکا تشدید بشه و از گزینه نظامی دفاع میکنن. میگن این فرد فناتیکه، این فرد نماینده رژیمی است که از عقلانیت دوره و حرفای احمدی نژاد و رفتار او هم تا حدود زیادی این موضع رو اثبات میکنه. بنابراین برای کسانی که میخوان ایران رو یک کشور خطرناک جلوه بدن، احمدی نژاد کالای بسیار چرب و نرمی است و سخنرانی‌های او همیشه میتونه مورد استفاده قرار بگیره. گروه دیگه‌ای که از احمدی نژاد استفاده میکنن و بسیار بینندگان وسیع روی تلویزیون دارن، کمدین‌های آخر شب هستند که حداقل در آمریکا اینها بخش عمده‌ای از جامعه آمریکا اخبار خودش رو راجع به دنیا از این شوهای آخر شب میگیره و احمدی نژاد ستاره این شوهای آخر شب آمریکاست. بنابراین به دلایل مختلف احمدی نژاد کالای مرغوب و به درد بخوری در جامعه آمریکا شده. اگر ایران بخواد قدمی در جهت عادی سازی رابطه برداره، اولین اقدامی که میتونه بکنه اینه که از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای دعوت بکنه که به ایران بیان و بدون قید و شرط، بدون هیچ نوع محدودیتی از همه تأسیسات هسته‌ای ایران دیدار بکنن و گزارشی تهیه بکنن که این گزارش بر مبنای واقعیات باشه و نه ابهام و پنهانکاری که تی ایران داره درش بده. بدون چنین اقدامی، یعنی بدون رفع نگرانی و سوء ظنی که روز به روز هم داره در دنیای غرب تشدید میشه، بسیار بسیار بعیده که ایران و آمریکا بتونن در جهت عادی سازی رابطه حرکت بکنن. حتی اگر ایران این کارو بکنه، به طور اجتناب ناپذیر بی‌اعتمادی متقابل و مشکلات انقدر وسیعه که بهبود روابط ایران و آمریکا بسیار بسیار گام به گام خواهد، تدریجی خواهد بود. از اون نوع مسائلی نیست که با یکی دو جلسه مثل رفتن پرزیدنت نیکسون به چین در سال 1972 یک مرتبه روابط دو کشور توی یک تحول کیفی بره. مسئله ایران بسیار عمیق‌تر از این حرف هاست به دلایل مختلف، ولی اولین قدمی که ایران بتونه برداره که اثبات بکنه حداقل تمایل در جهت حرکت مذاکره برای عادی سازی رابطه داره اینه که این سوء زد و ابهام روزافزون درباره نیت ایران رو نسبت به برنامه هسته‌ای خودش رفع بکنه.
آقای تقی‌زاده، با توجه به سیاست آمریکا در ماه‌های گذشته، امضای این قرارداد سالت با روسیه، برگزاری کنفرانسی از رهبران کشورهایی که به نوعی در ارتباط با مسائل هسته‌ای هستند در واشنگتن، و اخیراً هم اعلام شمار کلاهک‌های اتمی که آمریکا داره، ظاهراً زمینه برای جولان دادن کشوری مثل ایران تنگ‌تر میشه. آیا اصولاً در روابط هسته‌ای ایران و آمریکا چه چشم اندازی میشه دید، یعنی در روابط ایران آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی؟
قبل از اینکه رئیس جمهور فعلی آمریکا به این مقام انتخاب بشه، یکی از شعارهای تبلیغاتیش داشتن دنیای بدون سلاح‌های اتمی بود و حرکت کردن به سمت خلع سلاح. بعد از رسیدن به رئیس جمهوری همین هدف رو آقای اوباما پیگیری کرد و اولین نتیجه‌ای که به اون نزدیکش کرد امضای قراردادی بود با روسیه برای کاهش تعداد کلاک‌های اتمی که آمریکا و روسیه در اختیار دارن و جانشین کردن پیمان تازه‌ای به جای پیمانی که در ماه دسامبر سال گذشته منسوخ شد زمانش. در گام بعد آمریکا کنفرانسی رو در واشنگتن برگزار کرد با حضور سران 47 کشور دنیا و بررسی راه‌های رسیدن به خلع سلاح. آمریکا در این مسیر در حال قدم برداشتن هست و همراه آمریکا روسیه هم این انعطاف رو نشون میده، و اگر این دو کشور به موفقیت برسن، تدریجا همونطور که تا به حال از شماره کلاهک‌های اتمی دنیا کاسته شده، این روند کاهشی ادامه پیدا خواهد کرد و در شرایط فعلی بدون حضور ایران در بقیه دنیا ما این گرایش برای دست پیدا کردن به دنیای بدون سلاح‌های هسته‌ای می‌بینیم. حالا که همزمان با آقای اوباما شخص دیگری، یعنی رئیس دولت دیگری به اسم آقای احمدی نژاد، با تکرار همین حرفا ولی برداشتن قدم معکوس، اقداماتی انجام میده که تنها سوءظن در دنیا ایجاد می‌کنه. یعنی آمریکا سلاح اتمی داره، اون رو کاهش میده. ایران سلاح اتمی نداره ولی مشکوک به تلاش برای به دست آوردن اونه، و هر دو یک حرفو تکرار می‌کنن. بنابراین بقیه مردم دنیا طبیعی است که حرف اوباما رو با جدیت بیشتری تلقی میکنن تا سخنانی که آقای احمدی نژاد به زبون میاره. این دو نقطه نظر نقطه نظرهای کاملا متفاوتی هستن و یقینا شنوندگان اونها هم شنوندگانی خواهند بود از دو طیف متقابل، چنانکه حرفهای آقای احمدی نژاد حتی برای خیلی عظیمی از مردم در داخل ایران هم شنوندگان جدی هنوز نداره.
آقای صدر، پیش از این مطرح میشد که رهبران جمهوری اسلامی از خود شخص رهبر گرفته تا بقیه همه این آمادگی رو ظاهرا دارن که مشکل هسته‌ای ایران رو با دنیای غرب حل کنن و به نحوی از این مشکل خودشون رو نجات بدن. اما سال پیش هنگامی که هیئت نمایندگی ایران در ژنو با 5+1 به توافق‌هایی رسید و به ایران برگشت، ناگهان ورق برگشت و ایران به اون توافق‌های انجام شده پشت پا زد. آیا واقعا در ایران همه رهبران نظام آمادگی برداشتن یک چنین گامی رو دارن، و یا اینکه این آمادگی وابسته به شرایط روز و اوضاع سیاسی جامعه و اینکه چطوری هوادارانشون رو قانع کنن هست؟
به نظر میرسه که با توجه به شرایط موجود سیاسی داخل ایران و مدل‌های سیاسی که در واقع از سال گذشته در داخل کشور دستخوش تغییر شد و توازن قوا در واقع بین جناح‌های درون حاکمیت تا حدودی متفاوت شد از اونچه که پیش از آن بود، این یک دستی قطعا وجود نداره. اما باز من بر این موضوع به پافشاری می‌کنم که حل بحران در واقع هسته‌ای ایران بیش از هر چیز مربوط میشه به نگاه جهان به جمهوری اسلامی و اینکه اونها در واقع چه مطالبه‌ای خواهند داشت از جمهوری اسلامی، و این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در موضع‌گیری‌های رسمی از سوی مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر رسیدن به توافق با غرب بر سر برنامه هسته‌ای خودشون.
منظورتون چیه؟ برمیگرده به نگاهی که غرب داره؟
در واقع به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به یک تضمین امنیتی لازم هست، و تا زمانی که این تضمین امنیتی رو دریافت نکنه به اون تفکر یک دست نخواهد رسید در داخل کشور. به هر حال بعد از مذاکرات ژنو و اتفاقاتی که در داخل کشور افتاد، نگاه‌ها در واقع خیلی متفاوت بود بین سران ارشد نظام مبنی بر پذیرش اون خواسته های غرب یا رد اون. بنابراین به نظر میرسه که جمهوری اسلامی همچنان برای رسیدن به اجماع در درون خودش نیاز به یک مشخصه خاصی داره مبنی بر حس امنیت از جانب کشورهای غربی.
آقای فرهنگ، غرب میتونه این تضمین رو به ایران بده؟
تضمین دادن به ایران ارتباط به این داره که با قدرت دیگه هسته‌ای خاورمیانه چنو برخوردی خواهد کرد. واقعیت امر اینه که علارغم تمام سخنرانی‌های جنجال آفرین احمدی نژاد و این نمایش او و این کالا شدن او، همه اینها رو که ما میدونیم مقدمه دنیا هم در واقع میدونه، ولی از پرخاشگری و زبان تعرضش که بگذریم، در محتوی حرفایی که احمدی نژاد میزنه یک واقعیت غیر قابل انکار وجود داره که بسیاری از کشورهای جهان سوم با اون واقعیت احساس خویشاوندی میکنن. به همین دلیل هم است که حتی تشویقش هم میکنن، ولی خودشون این واقعیت رو نمیتونن بیان بکنن. به این شکل اگر دنیا میخواد با گسترش تسلیحات هسته‌ای برخورد منطقی بکنه، نمیتونه از یه طرف با هندوستان و پاکستان و اسرائیل که دارای تسلیحات هسته‌ای هستن، خصوصا بین پاکستان و هندوستان که امکان جنگش از هر جای دیگه‌ای وجود داره، و اسرائیل که به هر حال تنها کشوری است در دنیا در حال حاضر، حداقل کشورهای پیشرفته و نیرومند، که هنوز دنبال گسترش ارضی، یعنی هنوز با تجاوز و به طور کلی در شهرکسازی یا تپه های جولان که حضور اسرائیل در اینجاها خود دولت آمریکا غیر قانونی میدونه. ده ها بدنامه سازمان ملل متحد هم بوده. بنابراین این کشور دارای تسلیحات هستی است. احمدی نژاد با زبان تند خودش، با پرخاشگری خودش، با اغراق‌گویی های خودش، با مسخرگی های خودش این نکات رو مطرح میکنه، و این نکات برای بسیاری از کسانی که تو سالن سازمان ملل متحد نشستن جذابیت داره. اگر آمریکا میخواد با مسئله گسترش تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه برخورد اساسی بکنه، باید دقیقا همون پیشنهادی که مصر و عربستان و سعودی و اردن و حتی بسیاری کشورهای اروپایی دارن میدن، که خاورمیانه باید منطقه‌ای آزاد از تسلیحات هسته‌ای باشه، و این کار امکان پذیر نیست مگر اینکه اسرائیل به عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای بپیونده و این مسئله در سطح منطقه باش برخورد بشه. در غیر این صورت میتونن ایران رو با فشار زیاد یک مدتی به عقب‌رونی وادار بکنن، ولی مشکل اساسی رو حل نمی‌کنیم.
خب آقای تقی‌زاده، آقای فرهنگ در واقع به یک نوع تضمین اشاره کردن و اونم مسئله خاورمیانه است. چه تضمینی دیگه غرب میتونه به ایران بده و چه تضمینی ایران میخواد؟
ایران میخواد قدرت منطقه‌ای باشه، و این ضمانت نیست، این رسیدن به یک نوع بضاعته. ولی معلوم نیست که از مسیری که ایران داخل شده آیا به این قدرت و به این موقعیت دست پیدا میکنه، یا مردم ایران چوب و پیاز رو با هم میخورن و با تحمل زیان‌های این هدفی که برنامه رسیدن به اون وجود نداره، در حقیقت از اینجا مونده و از اونجا رونده میشن. آقای احمدی نژاد هدف‌های رو اعلام می‌کنه، ولی برای رسیدن به اون هدف‌ها هیچ برنامه‌ای نداره. برنامه این است که ما ببینیم آیا هزینه این کار برای رسیدن به نتیجه چقدره، زمان رسیدن به این نتیجه چقدره. اینها هیچ کدومش از دید آقای احمدی نژاد و مردم ایران نه روشنه و نه اعلام شده. درسته که غیر قانونی است، ناعادلانه است، غیر برابره که اسرائیل سلاح اتمی داره، درسته که پاکستان و هند بدون اجازه جامعه بین‌المللی به بمب اتمی دست پیدا کردن، ولی توجیه دست پیدا کردن کشور دیگه‌ای به بمب اتمی به خاطر اینکه کسی دیگه‌ای بمب اتمی داره و در مقابل اونها ساکت موندن توجیه درست نیست، چرا بعد از این کشورهای دیگه‌ای مثل عربستان سعودی و ترکیه و مصر هم به دنبال ایران میان و میگن چرا ایران صاحب هست و ما نداشته باشیم. تدریجا جامعه جهانی منطقه به سمت غیر امن شدن بیش از پیش حرکت میکنه. شعار خاورمیانه بدون سلاح اتمی شعار بسیار خوبی است. این شعار بیش از 40 ساله که عمر داره. زمانی بود که ایران وارد فاز تولید برق اتمی میخواست بشه و قرار بود که راکتورهای اتمی ایران بخشی از نیروی انرژی مورد نیاز مملکت تامین بکنن. این شعار بعد از 40 سال همچنان هم گوشش نوایی داره، حرف خوبی هم است، ولی بایستی ببینیم زمینه اون فراهم هست و راه رسیدن به اون اتمی شدن ایران و به دنبال ایران، عربستان سعودی و مصر.
آقای سطر، تا چه اندازه تغییرات در ایران، منظورم تغییرات در ساختار سیاسی، میتونه تأثیر بگذاره بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی و به ویژه در زمینه هسته‌ای؟
خب طبیعی هست، به هر میزان که مشروعیت مردمی کاسته میشه، رسیدن به توافق با کشورهای خارجی هم سخت‌تر میشه. این یک معادله خیلی ساده هست و برای همه کشورهای موضوع وجود داره. برای همین هست که کشورهایی که به دنبال منافع ملی خودشون هستن سعی در گسترش پایگاه مردمی خودشون میکنن به جای اینکه این پایگاه مردمی رو متزلزل کنن. بنابراین اگر ساختار سیاسی کشور به یک رویه دموکراتیک و حداقل نیمه دموکراتیکی بازگرده، رسیدن به توافق با جهان پیرامون خودش به مراتب راحت‌تر خواهد بود تا در شرایط فعلی که در درون کشور ما با چالش‌های بیشماری مواجه هستیم و ساختار سیاسی هر روز از سوی جریان‌های مختلف به نوعی به چالش کشیده میشه.
با توجه به اینکه الان حکومت داره یک دست میشه یا یک دست شده، بازم چشم اندازی هست برای تغییر؟
نه، صرفا یک دست شدن قدرت در درون ساختار سیاسی کشور نمیتونه در واقع جمهوری اسلامی رو به اون نقطه دلخواه خودش برسونه برای ارتباط با دنیای غرب. به هر حال حذف رقیب تبعات بیرونی هم داره علاوه بر اینکه تبعات درونی داره.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان منصور فرهنگ، رضا تقی‌زاده و بنیامین صدر، و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
بله، منتظر تماسهای شما هستیم، ولی به انتهای مجله شامگاهی رسیدیم. یک ساعت دیگه مجله شبانگاهی رادیو فرداست و من در اون مجله باز هم با شما خواهم بود. اما بعد از خداحافظی باز هم با ما همراه بمونید که شاهین بشیری با دست پر توی استودیو است.